ده صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به مقام ثانی مبحث شرط الخیار است این است که کل واحد از متعاقدان می توانند شرط استعمار کنند. استعمار یا استیمار به این معناست که بایه یا مشتری چون طمأنینه کامل به جریان قیمت و صحت و سقم و سود و زیان این معامله ندارن، بیان شرط میکنیم که اگر فلان کارشناس که در همه امور ما صاحب نظر است او حکم کرد، او دستور داد که ما فصل بکنیم، ما حق فصل داشته باشیم. اگر او گفت فصل نکنید، ما حق فصل نداریم. بنابراین بالفعل برای خودشون خیار شرط نمی کنن. یک، بالفعل برای اون مستعمر، اون شخص صاحب نظر کارشناس خیار جعل نمی کنن. دو، بلکه استیمار را شرط می کنن، به این شرط که ما امر را از او بگیریم ببینیم او چی دستور میده. اگر او دستور فصل داد، اونگاه ما خیار داشته باشیم. اگر دستور فصل نداد، خیار نداشته باشیم. این گاهی از طرف بایی است، گاهی از طرف مشتری، گاهی از کلت طرف این. دو تا مسئله در این یا دو تا جهت در این مسئله مطرح است. یکی ترسیم صحیح این که مسئول از اشکال باشد. دوم این که اون شخص مستعمر که صاحب امر است میتواند دستور بدهد، او باید مصلحت خودش رعایت کنه یا مصلحت جامعه و نظام را رعایت میکنه یا مصلحت طرفین را. این هم جهت ثانی است که در این مسئله باید مطرح بشه. مسئله ای که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن، ما طرح بکنیم تا ببینیم اشکالات این مسئله چی و اشکالات در چیست و از کجا نشأت گرفته. اونی که برای شیخ رضوان الله مطرح کردن این است که احد المتعاقدین یا کل المتعاقدین میگوین به این که ما فعلا فصل حق فصل نداریم، الان خرید و فروشمون تمام است، بعد مراجعه میکنیم به فرون شخصی که امیر ماست، مثلا بزرگ قبیله ماست، اون مستعمر است، از او امر میخواهیم. حالا چون این امر طریقی است، یا ما استیمار میکنیم از او امر میخواهیم او امر صادر میکند، یا ابتداء او امر صادر میکند و ما امتثال میکنیم، فرق نمیکند. باید بالاخره به دستور او عمل بکنیم، یا از او دستور میخواهیم او دستور میدهد، یا قبل از اینکه ما دستور بخواهیم او از جریان متوجه آگاه شده است و دستور داد، ما باید اطاعت کنیم. این معنی استیمار و طریقیت هم دارد، موضوعیت هم ندارد. ما اگر نظر او و امر و کارشناسی او را فهمیدیم، باید اطاعت بکنیم. لازم نیست که حتما از اون نظر بخواهیم او کسبا یا شفاها نظر بدهد یا مستقیما خودش امر بکند. چون طریقی است نه موضوعی، ما باید نظر او را بدانیم. نظر او اگر از راه دیگری برای ما روشن شده است، ما باید برابر نظر او عمل بکنیم. خب این صورت مسئله. 5-6 حکم شرعی رو این مترتبه. حکم اولی است که قبل از اینکه او دستور بده، این شخص مشترط حق فسخ ندارد. اگر فسخ کرد، فسخ او باطل است. دو، اگر از اون نظر خواهی کردن و او نظر مثبت داد، گفت این کار خوب است، این معامله خوب است، ابرام کرد، ابرام کنید، باز در این صورت اگر مشترط فسخ بکند، فسخ او باطل است. چرا؟ برای اینکه او خیار را مشروط کرده بود، حق فصل را مشروط کرده بود به دستور اون شخص بر فصل. حالا او دستوری بر ابرام داده است. حق فصل ندارد، فصلش باطل است، مخصوصا در جایی که او مشروط علیه ناراضی باشد. سه، اگر اون مستعمر، اون صاحب نظر که با دستور بدهد، دستور فسخ داد، این شخص مشترط حق فسخ پیدا میکند، وضعاً میتواند فسخ کند. چهار، بر مشترط تکلیفاً فسخ واجب نیست، چون حق پیدا کرده است، اعمال حق که واجب نیست. پنج، اگر چنانچه اون طرف مقابل شرط متقابل داشته باشد، یعنی هر کدام علیه دیگری شرط کرده باشند، یا اصل شرط بینچنین باشد، دو زلی باشد، که بایه بگوید بایه و مشتری توافق کنند که اگر اون کارشناس دستور فسخ داد، تو حتما باید فسخ کنی، در اینجا عمل به شرط واجب است. چرا؟ برای اینکه درست است که او خیار دارد و ذوالخیار می تواند فسخ کند و می تواند نکند، اما چون تعهد متقابل دارد، اون مشروط علیه هم از او تعهد گرفته است که اگر اون مستعمر، اون امیر قبیله، اون بزرگ خانواده حکم فسخ کرد، تو حتما باید فسخ کنی. این یک حق آورد للمشتری که میتواند، للبایه که میتواند فسخ کند که مشترط است، یک حق هم آورد للمشتری که باید برابر اون حکم این فسخ بکند. پس بنابراین باید فسخ بکند. مرحوم شیخ دارد که اگر چنونچه این مشترط فسخ نکرده است، اون طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد. این رو فقهای بعدی هم گفتن، برای اینکه این شرط متقابله دیگه، یعنی بایع و مشتری تعهدشون بر اینه که وقتی خریدن از امیر خانواده یا امیر قبیله یا امیر گروه و جمعیتشون نظرخواهی کنن. اگر اون بزرگ این قبیله دستور فسخ داد، اینا فسخ کنن. پس این یک حق برای بایه میاره، یک حق برای مشتری. مشتری میگوید وقتی امیر و اون بزرگ خانواده دستور فسخ داد، تو حتما باید فسخ کنی. حالا که فسخ نکردی، من خیار تخلف شرط دارم، چون این شرط دو ضلعی است، یک ضلعش به سود بایه است، ضلع دیگرش به سود مشتری. ما شرط کردیم که اگر چون چه بزرگ خانواده، بزرگ قبیله، رئیس این جمعیت حکم به فسخ کرد، تو فسخ بکنی. حالا که تو فسخ نکردی، من خیار تخلف شرط دارم. این رو دیگران هم گفتم به عنوان حکم ششم. لکن مرحوم سید طباطبایی اسمم کاظم رضوان الله علیه فرمود اینجا یه خلأ است، شما تفره رفتی. یه حکم ششم اینجا هست و اون چیزی که شما گفتید حکم هفتمه. اون حکم ششم اینه که اگر کسی به وظیفه خود عمل نکرد، اون ذی حق میتواند او را از راه محکمه وادار کند به اعمال حق. حکومت اسلامی یا حاکم شرع یا هرچه هست، این شخص متعهد را وادار کند که به تعهدش عمل نکند و عمل بکند. اگر مقدور نبود، او وقت نوبت به حکم هفتم میرسد و اون خیار تخلف شرط است. نظیر وجوب انفاق زوج بر زوجه که اگر زوج انفاق نکرد، حاکم شرع باید او رو وادار کند که انفاق کند. یا مدیون اگر دین را نداد، حاکم شرع باید او رو وادار کند که دین را بپردازد، و اگر نپرداخت یا نداشت، چه حکم فرعی باره. اینجا این چنین نیست که فوراً ما بگوییم اون طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد، بلکه این شرط را باید عملی کرد، یا به اختیار یا به اجبار حکومت شرعی. اگر چون چه این راه را طی کردیم، شش یا هفت حکم شرعی اینجا تولید میشه. این خاصیت استعمار است. چرا دیگه؟ وقتی متقابل باشه واجب است، اگر یک جانبه باشه بله واجب نیست. یعنی وایه گفته که اگر امیر قبیله یا بزرگ خانواده ما یا رئیس این جمعیت حکم فصل کرد، من حق فصل داشته باشم. اینجا دیگه تکلیف نیست، حکم فقط وضعه. ولی اگر تعهد متقابل باشد، یعنی بایه و مشتری قرارشون این باشه که اگر امیر قبیله یا رئیس این گروه حکم فصل کرد، تو حتما باید فصل کنی، که این دو ذل دارد، یک علیه بایه، دو للمشتری. باید مشتری میگه منم حق دارم دیگه، چون حالا که اون امیر قبیله حکم کرده فصل، چرا فصل نمی کنی؟ بنابراین اگر تعهد متقابل باشد، مسئله خیار تخلف شرط و امثال ذلک مطرح است. اما اگر تعهد چیز متقابل نباشد، فقط بایه بگه که من این رو فروختم، اگر بزرگ خانواده ما گفت پس بگیر، من پس میگیرم، همین دیگه. تعهد متقابل نسبت به مشتری ندارد، بگه من حق پس گرفتن دارم. نه، چون حق بر اوست، اعمال حق چون به نفع اوست. مثل ذوالخیار، حالا کسی مغبون شده یا خیار حیوان دارد، میتونه فصل بکنه. خب به چه دلیل حاکم رو مجبور بکنه؟ این حق است، تکلیف که نیست. نه، فسخش که یه معامله است که طرفین خیار گذاشتن برای یک طرف، یه بایه. بایه میگه من خیار دارم، در صورتی که بزرگ قبیله ما یا رئیس جمعیت ما حکم فسخ کرده باشه، این حق برای ثابت میشه. حکم که نمیاره، که چون حکم نیاورده، تکلیفی نیاورده، اجباری در کار نیست و محکمه در کار نیست. اما اگر چونچه تعهد متقابل سپرده باشن، یعنی مشتری تعهد گرفته باشه که اگر رئیس قبیله گفت باید فصل کنی، حتما باید فصل بکنی، ها اینم تعهد سپرده، حالا رئیس قبیله حب کرده که باید فصل بکنی، این فصل نمی کنه، مشتری میگه حق من ضایع میشه، چون حق من ضایع میشه من محکمه مراجعه میکنم، محکمه تو رو وادار کنه به فصل، حالا اگر نشد راه دیگری پیدا بشه. پس این 6 یا 7 حکم شرعی از این صورت در میاد. این هزار تمام کلام فی الجهت الاولا. جهت ثانیه این است که آیا باید مصلحت را رعایت بکنه یا نه. چون اون مستعمر سبقه فرماندهی دارد، سبقه امارت دارد، نه سبقه وکالت، ملزم نیست که مصلحت طرفین رعایت بکنه. ممکن است مصلحت خودش رعایت بکنه، مصلحت نظام رعایت بکنه، مصلحت دیگران رعایت بکنه. این مگر دو صورت، یکی این که شرط این باشد که او مصلحت بایه یا مشتری یا کلت طرفین رو در نظر بگیره، یا انصراف جامعه در این گونه از موارد رعایت مصلحت طرفین باشه. اگر نه شرط کردن نه انصرافی در کار بود، این دلیل ندارد که او ملزم باشه به رعایت مصلحت متعاقدان. این ترسیم اونچه که مرحوم شیخ فرمود و بعض از فقها مثل ماسپکم کاظمی نفرمودن. اما وقتی نظر مستعنف میکنیم، میبینیم این صورت مسئله خام مطرح شده. حالا چون ایام فاطمه در پیش از دو روز از شنبه بعد تعطیل است، ما بخوایم همه شقوقی که مرحوم شمس الدین رضوان الله مطرح کرد و پاسخهای فراوانی که 5 نفر از فقها دادن، این بحث یه هفته طول میکشه. ما اساره این بحث رو مطرح کنیم، بعد بگویم بهترین روش برای ورود مسئله، طرح صحیح مسئله است که ما به این عقبه های کعود مبتلا نشیم. اون عقبه های کعود این است که این مسئله درست محققان طرح نشد، بعد اشکال دور رو مطرح کردن. حالا چه عویسه‌ای در پاسخ دادن به این دور است؟ بیان و زالش این است که خب شما گفتید بایو مشتری یک خانه رو خریدند و فروخت، فعلا هیچ کدوم خیار ندارن، یک خیارم برای شخص ثالث نیست. دو، بایه میگوید که ما بعد از فروختن به کارشناسمون که فلان شخص است، صاحب نظر است، مراجعه میکنیم، اگر او دستور فسخ داد ما خیار پیدا کنیم، من خیار پیدا کنم یا دوتای خیار پیدا کنیم. اگر او امر به فسخ کرد ما خیار داشته باشیم. این طوریست که تو کتابای فقهی آمده. اون مستشکلانی که گفتن دور است، این است که خب اون امیرتون وقتی میتواند امر به فسخ بکند که شما خیار داشته باشید، اگه خیار نداشته باشید که اون نمیتونه بگه فسخ کنید. که وقتی شما خیار پیدا میکنید که او امر به فسخ کرده باشه، اون چه مسئله است که در کردی؟ اینجا الدور. حالا خیلی از فقها افتادن تو این سیاه‌چال که چگونه این دور رو حل کنن. بعضی آمدن گفتن به این که بین اراده انشایی و اراده جدی فرق است. اون امیر اراده انشائی می کند و اگر اراده جدی بکند، اراده جدیش فرع بر خیار است، اما اگر اراده انشائی داشته باشد فرع بر خیار نیست. توقف یک جانبه است. چرا؟ برای اینکه حدوث خیار فرع بر دستور اوست. دستور او در حد اراده انشائی است نه اراده جدی، پس متوقف بر خیار نیست. این یه عقبه کعود با همه سیاه‌چالیش. دیگری آمده گفته به این که همونطوری که ما قدرت را گفتیم لازم نیست در رتبه سابقه باشد، گاهی قدرت از خود امر می آید، قدرت از ناحیه امر می آید، قبلا قدرت نبود و نیست. الان اینجا هم جواب بدیم که خیار از ناحیه امر می آید، قبلا خیاری نبود. بیان زالک این است که یه وقت دستور شارع دستور توسلی است، مثل این که میگن اگه دستت خون شد دستتو بشور، خدا از چی میشونه دیگه. یه وقت است میگه نماز بخون. نماز بخون یعنی چی؟ این نماز متعلق تکلیف است، وجوب میآید روی صلات. صلات چیه؟ صلات فعلی است که نمازگزار باید به قصد امر ذات اقدس الهی انجام بده. پس ما باید یک نمازی داشته باشیم که ارکان و اجزایی دارد به قصد الامر، معنی عبادت اینه دیگه، و امر باید بیاد روی این. پس قبل از امر مکلف باید مقادر باشه که اطاعت بکند به قصد امر، در حالی که امر بعدن داره میاد. هر مشکل جد راه حلی اونجا ارائه کردید، اینجا ارائه میکنید. اونجا چی گفتید؟ گفتید به این که تکلیف قدرت میخواد. یک، قدرت گاهی قبل از امر است، گاهی از ناحیه امر میآید. دو، قدرت بعد الامر برای ما اثر ندارد، یا باید قبل از امر باشد یا باید از ناحیه امر بیاید. این گونه از سیاه‌چال ها چند صفحه رو پر کرده تو تقریرات ما، اما هیچ کدام از اینها لازم نیست برای اینکه مسئله درست طرح نشده. شما میخواهید برابر با غرایز عقلا حرف بزنید تو معاملات، یا چیزی میخواهید پیش خودتون در بیارید و خودتون رو به زحمت بیندازید. اونی که میخواهید تو غرایز عقلا است، تو ارتکازات عقلا، اینه که میگن ما این رو میخریم، فعلا هیچ کدوم ما خیار نداریم، نه برای خودمون خیار داریم غربیدیم، نه برای شخص ثالث. فقط برای شخص ثالث نظر کارشناسی قائلیم که او کارشناسی کنه. اگر او گفت این مصلحت نیست به سود شما، ما خیار داشته باشیم اون وقت. اگر گفت این معامله ضرر دارد، حالا یا برای شما یا برای نظام یا برای جامعه، آوردن این کالا از فلان کشور ضرر دارد، حالا ممکنه شما سود ببری ولی برای نظام ضرر داره، برای جامعه ضرر داره، شما نظر کارشناسانه اقتصاددان را میخواهید. حالا اون مساله همه جانبه را رعایت میکند، میگه ممکنه شما سود ببری ولی سود برای تولید مملکت خوب نیست، برای نظام خوب نیست، برای جامعه خوب نیست. اگر این کارشناس اقتصادی نظر داد که این معامله به سود نیست، مصلحت نیست، شما خیار داری. این کجاش دوره؟ مسئله را شما درست طرح نکردی، یه پیش خود و یه چیز طرح کردی، خود را به زحمت انداختی. اونی که تو غرایز و غلاست، تو ارتکازات مردمیست، اینه که ما به کارشناس اقتصاددان مراجعه میکنیم. اگر او آمده گفته وارد ورودی این کالاها یا صدور این کالاها به نفع شماست، به نفع نظام، به نفع اقتصاد، ما خیار نداریم. اگر گفت به نفع نیست، ما خیار داریم، میتونیم ما رو به هم بزنیم. این کجاش دوره؟ بنابراین اگر اون وقت همه احکام هم سر جاش محفوظه، گفتید از این به بعد محفوظه، اما شبه دور و امثال دور مطرح نیست اصلا که مشکل دور داشته باشیم و مانند اون مطرح بشه، دیگه مسئله دور و امثال دور مطرح نیست، یا شبهات دیگری که واقعه های بعدی مطرح کردن نیست. بله؟ بله. خب دیگه اگر این طور شد ما خیار داشته باشیم، چون با متن معامله که بر نمیگرده، معامله منجز است. نه، اگر چون که به جهل برگشت، الاشکال الاشکال که آیا قرار هست یا نیست، یه امر کلی است، در همه موارد هست که نباید طوری باشه که این معامله شناور باشه، لرزان باشه. الان یه کالایی رو چند روز شما دو بندر معطل بکنید، منتظر نظر فلان شخص بشید، خب این به زیان خریدار دیگه. این گونه از موارد قراری است. این رو قرار بودن خارج کرده، نه استعمار. ولی اگه واجد شرایط باشه، اون شخص مستعمر تو هم بندر باشه یا کنار ما نشسته باشه و از اون نظر بخواهیم، این که معذور ندارد که. اگر یه وقتی قرار شد، بله، مشکل رو قراریت است. قرار گاهی تو متن معامله است، گاهی شرط وابسته معامله است، بله آسیب میرسونه. اما اگر چنون چه قراری در کار نبود، صرف این استیمار یا اعتمار به امر او ولو قبل از استیمار باشه، محذوری نداره. اگر مشکلی هست، از ناحیه مجهول بودن اوست که مستلزم قرار است و امثال ذلک، باید مواظب باشیم اونم نباشه دیگه. فکر بکنم این مسئله که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن با این وضع قابل جمع آوری است و نیازی به ورود اون عقبهای کعود ندارد. مسائل بعد انشاءالله بعد از این هفته فاطمی که این هفته کلن تعطیل است. حالا چون روز چهارشنبه است، ما یه حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام بخونیم که یه مقداری هم سبقه موعظه‌ای داشته باشه. این حدیث رو مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب شریف منتهى المسلب فی تحقیق المذهب جلد هفتم صفحه 437 به بعد دارد که مربوط به همه ماست، به میریان مرگ و کیفیت حال احتضار و اینهاست، چون مهمترین عامل پند و اندرز و نصیحت ما همین توجه به مرگ و مهمترین عامل بی رویه رفتن و بی گدار به آب زدن بسیاری از مردم همین فراموش کردن مرگ. اینا خیال میکنن وقتی مردن میپوسن، در حالی که با مردن انسان از پوست به در میاد، و خیال میکنن بعد از مرگ معاذ الله خبری نیست، راحت میشن. اینا که دست به خودکشی میزنن خیال میکنن راحت میشن، در حالی که اولین عذاب اونها از بعد مرگ شروع میشه. انسان اگر میمیره بپوسی و نابود بشه، بله، اما همین که مرد این بدن را رها کرد، با بدن برزخی تماس گرفت تا دوباره در قیامت به بدن اول برگرده، اولین سوالش اینه که چیکار کردی؟ هرگز خطرات بعد از مرگ را نمی شود با شدائد قبل از مرگ حساب کرد. و اینکه ائمه علیهم السلام فرموده الناس نیام اذا من تتبهو، واقعا خیلی ها خوابن، اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن. اگر بدونن که مسافرن و خیلی روشن نیست کی باید بار را ببندن، اینقدر بیراه نمیرن. بعضی از مطالب است که انسان یک یا دو بار گفت، بار سوم یا چهارم بگه هم خودش خسته میشه هم شنونده. اما بعضی از مطالب است که ده ها بارم بگه هم برای خودش تازگی داره هم برای شنونده. در باره وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دارد که هر شب بعد از نماز عشاء، وقتی نماز عشاء تمام میشد، اصحاب میخواستن از مسجد بیرون میرن، حضرت میخواد باره رو ببندید، تجهزوا رحمکم الله، این تجهزوا رحمکم جهازتون رو ببندید. اینو یک شب و دو شب و ده شب و بیست شب نفر بود که، و نه خود حضرت احساس خستگی میکرد نه شنونده ها، هیچ کس نمیگفت آقا چرا هر شب میگی؟ چون دستور هر لحظه ماست، خستگی نمیر، آقا مواظب باش، آقا مواظب باش، آقا مواظب باش. خدا وقتی تو گردن پرپیش داره میره، مرتب علامت احتیاط هست دیگر. تجهزوا رحمکم الله، باره رو ببندید، جهازه رو ببندید. این حرف تکرارش ملال آور نیست. جریان مرگم همین طور است، و اگر چون وسوسه دائمی است، مگر اون ما رو رها میکنه؟ تو نماز و غیر نماز، شب و روز، اگر دشمن مرتب داره تیراندازی میکنه، یه وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس، اگر از اون طرف دشمن هر لحظه حمله میکنه، خب از این طرف هر لحظه هم باید سفر رو نگه بداریم دیگه. میشه گفت شما چرا مرتب سفر گرفتی؟ تقوا یعنی سفرگری دیگه. خب اون مرتب داره تیر میزنه، ما مرتب سفر نگریم، یعنی چی؟ مرحوم علامه هلیل اسمان لاله در جلد هفتم منتها صفحه 437 همین جریان مرگ به بعد رو مطرح میکنن، و گاهی انسان طوری میمیرد که فرشتگان به مشایعت او میآیند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تشییع جنازه سعد ابن معاذ عبا را برداشت. وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم رداءه فی جنازه سعد ابن معاذ رحمه الله. فسئل عن ذلك، به حضرت عرض کردند چرا عبا را برداشتید؟ فقال صلی الله علیه و سلم رأیت الملائکه قد وضعت ارضیتها فوضعت رداءها. من دیدم ملائکه برای احترام جنازه سعد عبا را کنار گذاشتن، منم عبا را کنار گذاشتم. خب اینجور میشه که در تشییع جنازه یک صحابی فرشته ها حضور پیدا میکنه. مرحوم علامه رضوان الله در صفحه 438 این بعضی از روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه تو کتاب الجنایز کافی نقل کرد اونا نقل میکنن، منتها این مطلب رو هم اضافه میکنن. مثلا رب الشیخ یعنی مرحوم شیخ طوسی انه یستحب ان یوزع عند الجریده مع المیت کتابون، که اون وصیت نامه مربوط به اون نیست، کتاب نوشته ای که در اون کتاب یقول قبل، خود اون شخصی که میخواد این کتاب رو تنظیم بکنه، قبل از اینکه نام رو بنویسه خودش این حرفا رو هم بگه، یقول قبلا یکتب بگه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله و ان الجنه حق و ان النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اینا رو بگه بعد اینجا وصیت اون نامه رو بنویسه. پس مستحب است انسان یه نامه تهیه کنه که در کنار کفنش باشه، یک، قبل از اینکه اون نامه رو بنویسه این جمله ها رو بگه، دو، بعد اون نامه رو با این جمله ها شروع بکنه، ثم یکتبو، این نامه رو با این جمله شروع بکنه بسم الله الرحمن الرحیم شهد الشهود، بگه که عده شهادت دادن، اون آیونی که در این نامه یا کنار کفن من امضا کردن، المسمون فی هذا الکتاب، یه دی در شهادت میدن امضا میکنن دیگر. بگد چون یه چیزی که 40 نفر شهادت میدن در کنار کفنش که این ما شهادت میدیم این شیعه اهل بیت بود، این یک مستحب است که یک نامه تهیه بشه که در اون نامه نوشته بشه که این آیون شهادت دادن که من مثلا مؤمنم دو شیعه. وقتی میخواد این نامه رو بنویسه این چند جمله که خونده شد اینا رو اول بگه، بعد این نامه رو با این جمله ها بنویسه، بنویسه که شهد الشهود المسمون فی هذا الکتاب ان اخاهم فی الله عز وجل فلان ابن فلان، اسم خودش بنویسه، اشهدهم اینها رو شاهد گرفته، و استودعهم و اقر عندهم اینها رو شاهد گرفته که من امانتی دارم میخوام پیش شما بسپارم، بر این است که شما بدانید من به این امور شهادت میدم، ایمانم را به عنوان عرضه پیش شما امانت میدارم که شما در قیامت این امانت را در محکمه پروردگار بگویید. و استودعهم و اقر عندهم انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله. بعد بگوید و انه یعنی خود این شخص مقر به جمیع الانبیاء و الرسل علیهم السلام و ان علی علیه السلام ولی الله و امامه و ان الائمه من ولده ائمته و ان اولهم بعد از وجود مبارک است امیر الحسن بعد و الحسین و همچنین به ترتیب و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و حجت منتظر مهدی صلوات الله و سلام علیه اجمعین و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله جاء بالحق و ان علی ولی الله و خلف الخلیفه من بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم و مستخلفه فی امته مؤدیا لامر ربه تبارک و تعالی. و ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابنیها الحسن و الحسین ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم و سبتاهو و امام الهدا تسنیه و قائد الرحمه و ان علیان و محمدان و جعفران و موسا و علیان و محمدان و علیان و حسنان و الحجه علیهم السلام ائمتون و قادتون و دعاتون الله عز و جل و حجتون على عباده. ببینید ترجیح بند این چند جمله همین ولایت، چند بار نام باره که این معصومین رو پشت سر هم میبرن، اول وسط آخر. ثم یقول للشهود یا فلان و یا فلان یا فلان، به اونهایی که در این نامه نوشته شد، اثبتوا لی هذه الشهادت عندكم حتی تلقونی بها عند الحوز. ثم یقول الشهود یا اونها هم مستحب است به این بگویه یا فلان نستوده و کلا و شهاده و الاقرار و الاخاء و موعودتون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم و نقرأ علیک السلام و رحمت الله و برکاته. این رو شخص قبل از مردن یه همچین جلسه تشکیل بده. ثم توت و صحیفه این نامه رو میپیچن و توت به او به خاتم شهود، همه امضا خاتم امضا میکنن، مهر میکنن و خود این شخص هم که الان دارد وصیت میکند این هم امضا میکند و توزع او ان یمین المیت مع الجریده و تکتب الصحیفه به کافور وجود علا جهتن غیر متعیب. این رو ذکر میکنن. بعد مرحوم علامه در صفحه 440 میفرمان به این که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ما من احد یموت و احب و الی ابلیس من موت فقیه، برای این که این جامعه را از خطرات حفظ میکند. بعد از این آیه سؤال شده است که اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، مگر نمی‌بینند که ما اطراف زمین را کم میکنیم؟ معمولا اطراف را جمع طرف میدونن. برابر این آیه اطراف جمع تعریف است. تعریف مثل ظریف به اون بزرگان جامعه میگویند. در خصوص این تعبیر اطراف جمع تعریف میشه. تعریف به معنای ظریف اون علما و بزرگان و عباد و زهاد است که فرمود اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها. فقال از این آیه که سوال کردن وجود مبارک امام صادق، فرمود منظور از نقص طرائف زمین و فقد العلماء. زمین بالاخره هر چیزی یک ظریفی دارد، یک تعریفی دارد، یک قیمت و ارزشی دارد. ارزش هر جامعه و همون علمای اونهاست. باز از وجود مبارک اون حضرت سوال شده است اولم نعمر کن ما یتذکر و من تذکره. این معیار عمر چقدره که در این آیه فرمود مگر ما عمر مناسب به شما ندادیم که شما متذکر بشید؟ قال توبیخون لبن سمانی عشر سنه، کسی به 18 سالگی رسید و رو به راه نبود، خدا در با این آیه او رو توبیخ میکنه. یعنی 18 سال کافی است برای این انسان. یعنی واقع اگر کسی مسافر بدون مسافر خب کافیه دیگه. حالا اینا که سفر کردن در عمر و اینا اگه یادشون باشه که مسافرن خب همونجا سرگرمن دیگه، اما وقتی بدون مسافرن واجب آمدن خودشونن دیگه. فصل بعدی که باز در همین صفحه 440 هست از وجود مبارک امام صادق هست که ما یخرج مؤمن عن دنیا الا برزن من. هیچ مؤمنی ممکنه در مادامی که در دنیا هست در شدائد باشه، اما اندل موت با خوشحالی از این عالم میره. یعنی وقتی که چشمش دیگه بستگانش و ارهامش نمیبینه و هیچ درکی ادراکی از عالم تبید دنیا نداره، چشم برزخی که باز شد خیلی مسرور و خوشحال میره. ما یخرج مؤمنون عن دنیا الا برزن منهم. چرا؟ و ذالکن الله تبارک و تعالی یک شفو له القطا حتی یندر الى مکانه من الجنه و ما اعد الله له فیها و تون سو له دنیا که احسن ما کانت له ثم یخیر. خود دنیا را هم زینت میکنن بهش نشون میدن. میخوای برگردی به دنیا یا میخوای بری؟ میگه اون یک جایی که برای من آماده کردن از دنیا نسبت به قابل قیاس نیست. ثم یخیر فیختار ما عند الله و یقول ما اصنع بالدنیا و بلائها. لذا حضرت فرمود در اون حالت فلقن و موتاکم کلمات الفرج. بعد فرمود قال علیه السلام الموتو کفارت و زن به کل مؤمنین. در صفحه 441 این روایت را از وجود مبارک امام صادق است که روی علی زن عن صادق علیه السلام ان ولی علی علیه السلام یراهو فی سلاست مواطنه. در سه جا وجود مبارک است نبی رو میبینه. حیسو یسر روهو، طور میبینه که خوشحال میشه، نه اینکه ما خدا نکرده با نگرانی ببینه. یکی اندل موت، یکی اندل سراد، یکی اندل حوز. در همه این سه مرحله که وجود مبارک است نبی رو میبینه و ملک الموت یدفع شیطانه عن المحافظ على الصلاة ويلقنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله في تلك الحالة العظيمة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام إن العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مسر له ماله. این رو محرم کنه به دیگران هم توش کتاب جنازه فقه نشر کردن که انسان که دیگر آخرین لحظه مرگ شد ممکنه پرستار و بچه ها و اینا که کنار بستر او هستن نبینه نشناسه، اما این امور را که برش متمثل میشه میبینه، مال را کاملا میبینه، اولاد را کاملا میبینه و اعمال را کاملا میبینه. مسل له ماله یک و ولده دو و عمله سه و فیلتفت الى ماله فیقول والله انی کنت علیک لحریسا شهیحا فمازا عندک. به مالش میگوید که من مدت عمر در تمام عمر با شح و بخل و حرص تو را فراهم کردم، امروز چه کاری برای من میتونی انجام بدی؟ مال به اون میگوید خذ منی کفنک. همین اینا خیال بافی نیست، واقعا حرف میزنن، واقعا تمثل است. فیلتفتو الی ولدهی به بچهش نگاه میکنن، فیقولو والله انی کنتو لکم به ولدهی لمحبن و انی کنتو علیکم لمحامین فمازا اندکم. بچه ها میگوین نعدی که اله حفرتی که و نواری که فیها، تو رو تو گور میسپاریم. همین فیلتفتو اله عملهی فیقولو والله این کنت علیه لفقیرن و اینی کنت فی کل زاهدن زهد. اگر باف ها باف بافی استعمال بشه بنی بی رغبتی، با مثل رغبت که با فی استبال بشه مقابل رغبت معنی میل، رغب فیه یعنی میل کرد، زهد فیه یعنی بیمیل شد، اینه فیه من از زاهدین بودن. همین فمازا اینده که فیقول انا قرینه که فی قبره که یوم حشره که حتی او رزه انا و انت علا ربه که. اون وقت یه روایتم درباره این که کسی در حال احرام بمیرد ملبیان مبعوث میشه و اگر کسی در حرمین بمیره رحمت خاصه الهی داره، و اگر مؤمن بمیره اون بقعه هایی که عبادت میکرد اون بقعه ها برای او طلب مغفرت میکنن هست، که امیدوارم خدای سبحان همه را در سایه قرآن احترات حفظ بکنه. این هفته را هم به نورانیت فاطمه سلام الله علیها انشاءالله بکترانید. الحمدلله رب العالمین.